Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecmaîn. Şeyh-i Hub. Pes der her suret icmalen rivayet der maqam mutaarız şud ve yalama این توجیه کنیم و تحبیل ببینیم الان هم معارضه دیگه معارضه هم تعارضه در روایت هم که چیز تازه ای نیست دیگه در خیلی از ابواب روایت متعارضه و در مقدار زیاد خب کاملا دیگه تعارضش مشهود بود دیگه که از امزور شما حالا بعدم باز صحبتش میاد در همون مراتبش و اینا که صورت خاصی و در هر صورت روایت معتبری ظریف به اعتبار اینکه خب مشهور است و این حرفا میشه که اون مقدم است بر روایت دیگه با هم توضیحاتی که عرض کردیم چون بالاخره نمیتونیم ما رفع تعارض کنیم به یک صورتی از روایات کاملا روشنه که تعارض میشه متعارضه این هم دیگه حالا جهتش چیه آیا حکم در واقع تخییره یا تخییره شاید خیلی اینجا چیز نداشته باشه و یا مثلا چه بسار سختی باشه در روایات جهاتی باشه که حالا بعدین در این بحث بعدی هم باز مطرح میکنن که در همین تحدید مراحل تکون جنین که مراتب جنین چجوری تعیین میشه و مقتضای روایات چی هست بفهمیدین؟ این را یه دقیق بفهمیدین بعد بله بله کجا؟ بله 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 ان قیل انما تزمن حکایت قضاء النبی فی دیت الجنین به غره آخه چون پیامبر صلی الله علیه و آله در جایی حکم کردن که دیت جنین به غرت عبد او امت اینا روایات عدیده داریم که دیه جنین را از امرو شما حکم کردن به این که دیگه را اطلاق هم داره همینقدر جنین برای سر کنه بعد ولوج الهم براخره بعد از ولوجش که دیگه روشنه که جنین برای صادقه تا قبل از جنین هم ممکنه سر کنه حکم کردن به طور مطلق به قررت عبد او امت روایات عدیدهی در این زمین ذکر شده وقت مثلا بیان بگیم خب این روایت میشه مشهور مثلا شما میگید به مشهور میخوان عمل کنیم خب اون روایت هم مشهوری مثلا مشهور میشه ولی خب این ممکنه در جواب این گفته بشه که اون مقداری که میتونیم به این روایت نسبت بدیم اینه که بله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکم کردن به غره فی دیت الجنین در بعضی وقایع حکم کردن به قررت جنینه اما گاه وقتی قضیه شخصیه اون ملابسات اون قضیه معلوم نیست که گاهی ممکنه که در اون مورد که حکم کردن به قرره به اعتبار اینه که چون حال جنین مجهول بوده که در چه مرحله از مراحل مثلا و امثال اینها خب اون قدر متیقن را مثلا اخذ کردن و قرر هم لحاظ کردن به اعتبار که از یک قیمتی داره که 40 دینار و 50 مثلا دینار و امثال اینها باشه و در هر حال اون نمیتونیم یک به عنوان این که مطلق بیان بگیم بله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حکم کردن و بعدم بگیم چون مشهور است پس ما باید اون اخذ کنیم نه احتمال یعنی در مقابل اون روایت ظریفی که هست و بعدم مشهور بین اصحاب ما هست و بعدم با همون خصوصیاتی که عرض کردیم کتابی که عرضه داشته به امام صادق امام رضا علیه السلام، اون نمیتونه که اون مقدم بشه. و علی حال پس همین چیزی که خلاصه بنابراین خلاصه اجمالاً بعضی روایات بود که به طور مطلق حق از کنم که دالت میکرد که همون عبد و عمه و نمیدونم قره و وصیف و اینا کافیستی، هیچ تفصیلی هم بین از کنم مراحل داده نشده بود دیگه. بعضی روایات اینجوری بود، مثلا که قبلا خوندیم از کنم دور شما، مثلا روایت نهم روایت معتبر ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام قال اوتی رسول الله صلی الله علیه و آله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفساد فقتلها فخیر رسول الله صلی الله علیه و آله اولیاها ان یأخذوا الدیه 5000 این مربوط به خود زنه و قرة وصیف او وصیفة للذی فی بطنه. همین قرة وصیف مطلقه دیگه. یا مثلا روایت هشتم، روایت هفتم سؤال عن رجل قتل امرأة خطأ و هی علی رأس البلد تمخز، خب درد مخاز درد وضع حمل، باز اینجا صحبت وصیف و همون قرة وصیف، البته مخیر بین وصیف یا اربعون که مثلا شاید قیمتاش همون مقدار بوده، این هم باز تفصیلی ندادن. ولی خب مثلا در روایت ششم البته این هست که ما اکل ولا شرب ولا استحل ولا صاح ولا استبشه فقضا فی رقبت، اونم باز از این جهت اطلاق داره. خب این در چه حد فقضا فی رقبتن؟ در حد مزغه، در حد علقه، مثلا علقه چیه؟ خب روایت دیگری بود که در مزغه صحبت یا اکتساء لحم و اینا صحبت 80 مثلا 60 دینار بود در روایت چیز روایت اول معتبر ظریف للمزغت سلاس و اخماس المعه 60 دینار ولی از نه اربعت و اخماس 80 دینار اینا با هم تعارض میکنه دیگه. این روایت به طور مطلق فوق کردن به 40 دینار اینا. رضا وقت مثلا توهم بشه که این روایات عامه هم هست و پس این روایات ما بیایم مشهور ما قلمداد کنیم مثلا بگیم، نه اینا نمیتونه در مقابل اون روایت ظریف مقاومت کنه و احتمال قضیه شخصیه و اینا هست در این بین که بالاخره یا لااقل مشکوکه که هر میشه بر اون اقل و امثال اینها. ولی اذا رو هم رفته اون چی که مشهوره بین علمای ما هست که دیه جنین بالاخره قبل از ولوج روح اختلاف پیدا میکنه به حسب مراتب حمل، اون روایاتی که یک نوع ظهوری داره در این که فرق نمیکنه و همینقدر جنین برای صادق بود دیگه اربعین و یا وصیف و نمیدونم اصال اینها به اون نمیشه عقص کرد علیه ها نه دلالتن. بله خب روایت ظریف که همون که مبنون بله مبنون همین دیگه شهرتش و روشنی دلالتش و امثال اینها دیگه، چون این روایات خب این نوع اطلاقی داره اطلاق یا قانون اطلاق و تقلید هم بخوام جاری کنیم بگیم این که فرمودن اربعین به طور مطلق باید مقید بشه به اون روایاتی که نه اگر به شرطی که مزغ نباشه به شرطی که چی نباشه نمیدونم سال اینها که جمع هم با هم بخونیم جمع بین اطلاق و تقلید و باید نتیجهش این میشه که باز به اون اطلاق نمیتونه تمسک کنیم. اما خب حالا اگر کسی توهم کنه که نه این جمع هم خیلی جمع عرفی نیست حضرت به طور مطلق آمدن حکم کردن دیگه تفصیلی ندادن، وقت ممکنه اینجا هم بشه بر این که یه قضیهتون فی واقعه علای حال اطلاقی نداره چندان که بتونه با اون تعارض کنه، اون که روایاتی که به طور معین تعیین کرده و تهدید کرده. پس بنابراین تهدید و محدود شدن به حسب این مراتب این دیگه اقواس و از هر به حسب روایات که باید به اون عکس بشه بین مراتب، خلاصه باید فرق بذاریم ما به حسب روایات. حالا صحبت دوم اینه که حالا چجوری تحدید مراحل را حالا بحث میکنیم.
مبین و
مجمع، بله، مثلا یک نحوه اجمالی بگیم اون روایاتی که چیزی چلو یا وصیف و اینها رو میگه یک نحوه اجمالی داره به لحاظ که کدوم مرحله. البته حالا اینم اگر ما هیچ روایات نمی داشتیم فقط همون روایات بود، خب هم میکنم به اصلا یه اطلاقش عقص میکردیم، اما حالا چون در مقابل اون روایات محدده آمده وقت میگیم احتمال هست که این از باب یک ملابسات از این. خب بله، یعنی او روشن تره، بله، در مقابل اون وقت واقع میشه وقت این شبه در ذهن میاد که شاید ملابساتی بوده و اطلاق نداشته باشه و طبعا جمع عرفی و از هم اختزا میکنه که بله هم کنیم به یک نحوه اجمالی که منافعتی پیدا نکنه به اون تهدیدها و محدودیت. بله،
روایت ظریف نسبت به دیه کامل، حالا این روایت تو تحدید بکنم در بعدش، ولی بعد از اتصال لم از صد دینار بگن پیدا نشه از خلق آخر این مرحله بین دیگه حالت اجمالی داره، یعنی بعد از صد دینار
بله پیدا نشه
درست اینجا متصور میشه دیگه، نمیگن تا نشه
نه دیگه بعد از نه دیگه ببینید بعد از اکتساء لحم دیگه طبعا شاید یه تلازمی باشه
دیگه، همون مرحله عزم بنه.
آره 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 آخه ببینید چون بعد ببینید قبلش اصلا قبلش للعزم داره، ولی للعزم اربعه تا اخماس المئه 80 دیناره.
بله
بعد قبوله بله مراد باید این بشه که وقتی لحم پوشونده بشه، یعنی دیگه عرفاً بگیم وقتی است که دیگه جوارهش مرتب میشه و صد دینار کامله برای هم میشه،
چون دیگه کامله ولی مرحله دیگه کامله گرفت. من خواهیم بین این دو مرحله نفس روح که گفتیم یک عنوان یک زیاد نمیفهمیم به نظر ایشون، گفته اگر نفس روح باشه 1000 دینار، قبلش هم گوش باشه 100 دینار، بین این مرحله مثلا
بین 100 و 1000 ظاهرا دیگه در روایات هم هیچ تفصیلی نیست دیگه، یعنی اگر شما 100 دینار را
ما قبل آخر است.
آره دیگه ما قبل آخر. آره دیگه. چون جایی هم هیچ در هیچ روایتی نداریم که باز بین اینا یک تفصیلی داده باشه، از 100 دیگه میره به از 1000، یعنی در حق به دیگه کامله. اگر شک هم که بکنیم تعیین هم نشده باشه، ولی اگر احراز باید امده اینه که احراز بشه نفخ روح احراز بشه، اگر تا نفخ روح احراز نشده همون چیز
سم او بسر این همه بریم درسته، چون پایین ظاهرم مثلا توی روایت دوم قرار ادا کنه از من فلان و فلان یه کامله، شاید از این تعبیر بخوان همون نفقه.
آره بله، چون بعد آخه قبلش این بود که به علیه دیه کاملتن قصار له ازمون قال علیه دیه کامله، یه دیه کامله همون 1000 تایی دیگه.
بله.
و به هزا قضا امیر مؤمنین که بعد اشاره میکنن، بعد راوی سوال میکنه فما صفت و خلقتی اذا کان ازمن، فقال اذا کان ازمن شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه فاذا کان ذلک فان فیه دیه کاملتن. اینو دیگه باید اگه بخوام جمع کنیم باید بگیم یک تلازمی داره با نفخ روح، چون همی که خود محمول موضوع را بالاخره تعیین میکنه، ادیت و کاملتن وقتی دیه کامل یعنی انسان شده، انسان هم تا روح پیدا نکنه که انسان نیست دیگه، اینا خودش یک قرینه میشه برای این که پس اون خلق آخر صورت گرفته و علی حال دیگه کامل مربوط به اینه. و عمده اینه که پس فرق است، پس بین مراتب علی حال فرقه. اگر یک روایاتی ما داشته باشیم که بگن نه همون 40 تا و نمیدونم چی و تفصیل ندادن، طبیعتا اون روایات محکومه دیگه، باید به همون روایاتی که ترتیب را اثبات میکنه باید بنا عمل کنه. منتها در این بحث بعدی حرف سر این که اون مراحل جنین چجوری محدود میشه، چون در او اختلاف دیگه. تا حالا این بود که دیه جنین قبل از ولوج روح یک نحوه اختلافی داره به حسب مراتب، و ولوج روح که همون دیه کامل است. حالا صحبت اینه که کیفیت تهدید به چه صورته، این رو میخوام بحث کنم.
قبل از این مرحله بحث چی مثلا میکنم؟ بحث کتاب
ها دیگه، ما که اوره یه اصل دیم
بله
اوره اوره به خاطر اثبات اشتهار معتبر ظریف که ما حرفاشو گفتیم دیگه،
دست به دست چرخیده
ها دیگه، قبلا همین آره دیگه، قبلا یه توضیح دادیم دیگه، ما زودتر توضیح دادیم دیگه، اما عبدالله ابن ابحر نمیدونم فلان حتی که عرضه داشته به حضرت رضا سلام الله علیه، روایت زیادی در زمینه بود دیگه.
بله
بله بله، اینا به خاطر همین که هر کدوم از مشایخ ثلاثه طرق متعددی دارن به ظریف ابن ناصح، بعضیش به حسن ابن علی ابن فضال برمیگرده، بعضیش لا ولده حسن ابن ظریف برمیگرده، و فل کتاب ادن یتدن منو ما افتا ولذا و فی ذو ازالکه یمکن ان یعد ما فی هذا الکتاب من الروایت المشهورة المجمع علی نقلها و ما یقابلها میشه شاذ الذی لیس بمشهور عند الاصحاب. وقت بگیم قد امر الامام علیه السلام در مقبولی امام ابن حنزله بالاخذ بالروایت المشهورة دون غیرها، و علی حال کسی اگر علی حال به این روایت عمل بکنه عمل به حجت کرده و مسئلهش تمامه دیگه، اون روایت دیگه در مقابل این بالاخره نمیتونن مقاومت کنن. اگه واقعش چیه هست یا علی المان در داولی، ما مأموریم به این که به همون روایت مشهوره عمل کنیم و در مقام فتوا و عمل بو عمل کنیم. خوبه دیگه،
آقای خوبه عمل کرده منتا نه از این باب دیگه.
بله
مرحوم آقای
بله 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 مرحوم آقای خوبه از کم دو شما بله دو که حالا یک صورت تقیه و مثلا فرض کنین که گاهی حالا اون بعد در بحث بعدی هم میاد اون جهتش
معتبره، اما اصل مختاره من العمل به وجود
حاضر معتبره
صحیح
هم شما هم آقا خود خواستن جمع کنند و یه صحبتی شد دیگه قبلا، حالا جمع عرفی هست یا نیست که بعیدن، حالا جمع عرفی هم گاهی ممکنه بهشون جمع بشه جمع عرفی، اما حالا حال نتیجه اینه که باید به همون روایت ظریف عمل بشه. خب تحلیل مراحل جنین، بعد اینه که در کلمات عامه و خاصه که در جواهرم اسناد داده اینه که مراحل ثلاثه اولا یعنی نطفه و علقه و مضغه اینا هر کدام 40 روز هست که مجموعش میشه 120 روز. مرحله چهارم و پنجم که عظم و لحم و این هاست در کلمات علما مدت معینی براش ذکر نشده، حالا ممکنه از روایات مثلا ممکن استفاده بشه. حالا در هر حال که باز دو مرتبه باید به روایات مراجعه بشه که ازش چه استفاده میشه راجع به این این تهدیدها، تهدید به 40 روز و امثال اینا. حالا بعد این صحبتایی هم در اینجا هست که بعد مطرح میشه که روایات برای حال توش قبلا هم این مطلب چیز شد که اینو داری روایات توش چیزایی هست که خیلی
بحث هفته گذشته مربوط به همین قسمت.
بله بله بله، حالا ببینیم که از اون چیزایی که آقایون گفتن مثلا تو کلمات بعضی از مدرسین فضلا آقای قائنی آمده بود که 40 روز یک تهدید حقوقیه، فوق العاده ده، نه یک اخبار واقعی نیست. حالا که چه روز در هر مرحله مثلا، خب یه توجیه در روایت دیگه، اربعین یومن ناچاری با این تهدید حقوقی، یعنی در مقام جعل یا قانون و این حرف، این که چه روز که شد باید اینقدر بده. اما خب حالی که ظهور روایات اینه که دارن
با فضای علمی قابل تفسیر نیستش،
آره. حمل اومدن، آره دیگه،
معید برای این که جاهای دیگه هم هستش که همچین احکام حقوقی گفته بشه،
آره.
معید بیرونی هم میخون
یا مثلا اگه بتونیم حالا اون 40 روزی که واقعا گفته شده که بعد فرمودن که واقعا ناظر به یک چیز واقعی باشه که منافاتی نداشته باشه با علم روز و این حرفا، هم یه بش آدم این کارو بکنه خب بهتره دیگه، یعنی روایات
در یک مرحله اینها شاد بشه، ولی برخی مراحل خیلی مختلفه، ولی یک مراحل 20 روز هم نمیشه، ولی یک مراحل 20 روز رو ایشون خواسته که میشه 40 روز تصور کردی و 55، اما مرحله علاقه رو مثلا گفت 10 روز
حمله بر نو و اکثر هم نمیشه کرد، ولی تو
40 روز به هیچ
به هیچ وقت
40 روز یعنی میشه به همون 4 ماه دیگه، یعنی 120 روز بازه میرسه به مرحله 3 تا 40 روز آخه مرحله میشماره تا برسه رو نزدیک 4 ماه میشون بگیش که فقط برسه به اول، یعنی خیلی فواصل زیاد میشه، نه یک 40 روز مشکل، ایشون میگفتش نطفه 40 روز هست اما مرحله بعدی دیگه 40 روز
نیست،
یکیش 10 روزه،
نه این 10 روز هم باید عمومیت داره در همه
در اقل قالبی داره اونش نپرسیم به یک دیگه.
خب حالا ببینید مشهوری در کلمات عامه و خاصه اینه که اون مراحل سگانه اولی 120 روزه، که از جهت فتوایی جنین یکون نطفتن خلال 40 یوما ثم یکون علقتن خلال 40 یوما اخرى بعد مضغه است اینم خلال 40 یوما، که مجموعش میشه 4 ماه. خب حالا باید دید که روایات را باز روایات را به این منظور بررسی میشه. روایات گفتن بر دو قسم روایات داریم، یک روایاتی است که صراحت داره در این که مراد به نطفه و علقه و مزغه همین معانی لغوی و عرفی شد، همسان صراحت داره. بعضی روایات هست که ظهور داره در این مطلب، صریح نیست. مثلا حالا بعد حالا مثال میزنم، بعد روایاتی که صریح در این مطلب، حالا بعدش مال عامه است بعدش خاصه، مثلا روایات عامی هست، روایات عبدالله که در مسند احمد بن حنبل آمده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال ان النطفه تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تتغير فإذا مزت الأربعون يوما صارت علقة ثم مضغة. از روایات ما روایات محمد بن مسلم هست که از امام صادق سلام الله علیه روایت شده که دولت میگن بر این که نطفه تم کتو فر رحم اذا صارت فیه 40 یوما و صفتها انها بیضاء و مثل نخامت القلیزه. خب میگه طبعا صراحت داره نطفه 40 روز باقی میمونه و به این صفت بیضا مثل نخامت القلیز ثم تسیر الى علقه و تم کتو علا ذالک 40 یوما و صفتها انها که علقت دم المحجمه خون حجامت علقه دم که خون ثم تسیر الى مزغه و هی مزغه لحم حمراء فيها عروق خضر مشبکه خون تدند کستریه در مطلب که این از روایات است که صراحت داره در این مطلب. بعد روایات ظهور داره که این صراحت نیست، مثلا روایت عامه که انهو قال که احدکم یجمع فی بطن امه اربعین یوم ثم یکونو علقتن مثل ذالک ثم یکونو مزغتن مثل ذالک ثم یبعث الله الیه ملکن به اربع کلماتن فیکتب عمله و عجله و رزقه و شقی او سعید ثم ینفخ فیه الروح. یا مثلا در مثلا به او استراحت نیست که حالا در بطن امش اربعین یومن حالا میمونه، بعد علقه هست اربعین یومن، بعد مزغه هست. اما حالا این که حالا نمیدونم مثل اون روایت که گفته شد که فیه خضرون مشبکه و نمیدونم امثال اینها و بعد که قبلا تصریح بود یا صفتها انها که علقت دم، این دو چیزا درش ذکر نشده. 40 روز نطفتن اربعین یوم. خب حالا از لحاظ حکمی حالا کار نداریم به اون جهات تکمیلیش، حالا بعد ایشون یک خلاصه اشکالی به مجموعه این روایات به لحاظ فهم میگم خلاصه ما نمیفهمیم با علم جدید اینا چی جور میشه و بعد میگم که هم اعلم به ما قالو، حالا اگر روایات تازه واقعا کم زیاد نشده باشه این حرفا، ولی فعلا اون چی که هست به لحاظ حکمی که از امدار شما که تهدید میکنه دیگرا هر دو قسم، چون الان اینجا تهدید شد به 40 روز و با اون از امدار شما بله که طبیعتا اون وقت اگر اینجور باشه اون روایاتی که میگه علاقه مثلا دیگه چقدره، خب اینا دیگه باید به حسب 40 روز مختلف میشه دیگه. 40 روز اول که نطفه است یک مقداره، 40 روز دوم از روی علاقه است، 40 روز سوم مزغه است، اونا مقادیر دیگه هم به حسب اون روایات فرق میکنه. حالا این روایات تعارض میکنه با روایات دیگری که محدود میکنه این مراحل را به کمتر از این مقدار. مثلا که البته حالا این روایات رو ایشون فقط آدرس دادن به بهار الانوار جلد 60 صفحه 365 روایات عام، روایات خاصه را که مراحل مذکوره را به کمتر از این مقدار تهدید میکنه، نه به 3 تا 40 روز. مطالعه ندانی روایات در وسائلم هست، ایشون آدرس دادن به بهار جلد 60 صفحه 365. از عامه هم که ارزم بوده به شما سید مسلم آدرس دادن. ولی خب روایات اول و امکانات روایات اولا اکثر و اشهر. حالا جهتی که عرض کردم اینجا ایشون مطرح میکنن، میگن اون روایت که صراحت داره در این که مراد به نطفه و علقه و مزغه همین معانی عرفیست و بعدم به چه هر کدوم به 40 روز، میگن قسم الاول منها مقطوع البطلان. حالا همینی دیگه، یعنی بطلانش یعنی روایت قطعی در تعارض نیست، در واقع اینجا چیزی نیست، لذا روایت باید توجیه بشه، هم بشه، فوقش میشه، نمیفهمیم در روایت چیز. فإن النطفة لا تبقى على حالها 40 یوما فی رحم الام، که اون روایتی که بود که 40 روز نطفه هست در اون حال باقی میمونه. لا تبقى على حالها 40 یوم، نگر اینکه حالا مثلا بگیم در معنای نطفه باید بیم یک بررسی بکنیم، مثلا یک اسم گذاری در روایت هست که تا مرحله قبل از مزغه را تا قبل از علقه را